هیچ پیغمبری و هیچ ولی و وصی نداریم. خدا میگه یا ایها الخلائق غضوا ابصارکم، چشما رو ببندید. عجیبه. نکسوا رؤوسکم، سرها رو به زیر بگیرید، ادب کنید. فریاد بلند میشه خدایا انبیا آمدن، خاتم انبیا آمد، شهدای بری، شهدای بحری، مقربان آمدن، خبری نشد. چه خبره میگی چشما رو ببندید و سرها رو به زیر افکنید؟ خدا مثل این که با افتخار میگوید حتی تجوز حبیبتی فاطمه، حبیبه من زهرا میخواد وارد محشر بشه. بی بی سوار مرکب نور، علی مهار مرکبشو داره، فرشتگان و حوریان بر او محاصرن، میاد وسط محشر. همه میگن خدا، اما اینجا خدا میگه یا حبیبتی سلی حاجتک، حبیبه من خوش آمدی، هرچه میخوای بخواه از من، من میدم بهت. اول خواسته بی بی این است، الهی رب ارن الحسن و الحسین، خدایا حسن و حسینم و دلم میخواد. والله مرحوم مجلسی نوشته امام حسن وارد میشه با تن مسموم، مجلسی نوشته امام حسین وارد میشه با تن بی سر، خون تازه اون روز از حلقوم حسین میریزد. ناله زهرا بلند میشه، اول روزخان حسین خدا، آخر روزخان حسین زهرا. مادر دنیا با اسم حسین روزه میخونیم، مادرش قیامت با جسم حسین روزه میخونن. خدایا بپرس از این خلق دنیا این بچه من جرمش چه بوده. خدا به غضب میاد، جهنم هم به غضب میاد. خدا میگه به لهیب جهنم، به آتش، بگیر قاتلین کربلا را و ابنائشون رو و ابناء ابنائشون رو، نسلشون هم بگیر. حتی نسلشون میگن ربنا انا لم نحضر کربلا، ما کربلا نبودیم، چرا آتش ما رو بگیره؟ بشنوید و افتخار کنید. خدا میگوید اخسؤوا، شما در طول روزگار با دوستان حسین کاری کردید که باباهاتون کربلا با حسین نکرد. این پیکر شهدا، این فحشایی که میشنویم، این تحقیرها، این سرزنشها، همه سخته و همه در قیامت پروندست میاد رو. روزه میخواند زهرا، محشر گریه میکند. و عجیبه، دنیا داره تکلیف، قیامت داره جزاست، اما گریه اون ساعت اهل محشر زیر ناله های فاطمه به دردشون میخوره. خدا به خاطر بعضی از اون گریه ها بعضی ها رو میبخشه. سلی حاجتک، حبیبه من بازم چیز میخوای بخواه. یه نگاه دوری به اطراف قیامت میاندازه مادر. چی میگه؟ الهی عین شیعتی، خدایا پیروان من و دوستان من کجان؟ عین شیعت و بعلی، علی دوستا کجان؟ عین شیعت و ولدی، پیروان نسل معصومم کجان؟ تا اینجا عینه شیعت و شیعتی، هر کس دوست دوستان ما بوده، پیرو پیروان ما بوده، علاقمند به علاقمندان ما بوده تا انقراض جهان، کجان؟ جمعیت جمعیت در محشر بلند میشن از جا. فاطمه میگه خدا با اینا میخوای چه کنی؟ خدا میگه فاطمه یه معامله با هم داشته باشیم. میگه چیه خدا؟ میگه یا حبیبتی قومی، فاطمه من بلند شو، وانطلقی الی الجنه، را بیا برو به سمت بهشت، به عزتم قسم هر کس دنبال تو امروز را افتاد من با او کار ندارم، او محول به تو. مجلسی نوشته از قول پیغمبر که اهل محشر وقتی این منظره رو میبینن همه فریاد میزنن یا لیت کنا فاطمی، یا ای کاش ما هم تو دنیا فاطمه رو دوست داشتیم. اول کسی که وارد بهش میشه مادر ما زهراست، بعد دوستانش. السلام علیک یا امه یا جدتان یا ام الائمت ابن قباء النجبا یا فاطمت الزهرا، به حق فاطمه و پدرش، فاطمه و شوهرش، فاطمه و نسل معصومش، کشور و ملت و نظام و مکتب و رهبر معظم نظام و مراجع عظام تقلید، عالمان دین، خادمان جامعه، مدیران و دولت مردان و دلسوزان، همه را مؤید و منصور بدار. چشم دشمنان و بدخواهان کور گردان. روح امام و ارواح علما و مراجع گذشته و شهدا، پدران و مادران غرق رحمت کن. سلام و عرض ادب و عرض تسلیت ما را به محضر صاحبمون صاحب الزمان ابلاغ فرما. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلوات.
آه بعد از تو ای راز زیبا، آه بعد از تو ای روح پیدا، آه بعد از تو ای نور جاری، نور جاری، آه بعد از تو من تنها تنها تنها، دلخواه من شریک آه من، ای نور صبح و سحر، مهر تو شبیه گل کوتا، برگرد ای گل با خود ببر، رفت شکیبم بی تو، گریه نصیبم بی تو، بی تو غریبم بی تو، برگرد ای گل با خود ببر، ببرت آه از درد تنهایی ها، من تنهایم تنهای تنها، از تو نمیرسد آوایی، غمگین من و شب و تنهایی، بی تو نگاه من ابری گریان.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حتی میتوانه باید به مقاومت کند.
گویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3414 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 82 7007 پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل،
بخشی از جنس برکت
و تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران گرامی و ارجمند، شنوندگان عزیز رادیو معارف، سلام به شما. این برنامه زلال تاریخی که در این لحظات و دقایق از رادیو معارف میشنوید. ممنونیم از همراهیتون. در این برنامه تلاش میکنیم وقایع تاریخی صدر اسلام رو واکاوی بکنیم با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. سلام به شما جناب استاد، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز برنامه در هر جای که شرف حضور دارید. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات روزافزون رو برای همه شما طلب میکنم، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در این برنامه هم مانند برنامه‌های گذشته از محضر پرفیضتون بهره مند بشیم. چند برنامه است که درباره کارگزاران حکومت عثمان صحبت کردیم و در واقع افراد سرشناس از اونها رو معرفی کردیم. اونطور که از ایتالیا اشاره کردید، عثمان در دوران حکومت خودش قریب به 30 کارگزار داشت که ما مهمترین اونها رو درباره شون صحبت کردیم. افرادی از جمله ولید ابن عقبه، معاویه، سعد ابی وقاص، حضورتون عرض کنم عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح، و در برنامه گذشته هم درباره مروان حکم و افراد دیگر صحبت کردیم و بدین سان پرونده کارگزاران حکومت عثمان رو بستیم. در خدمت شما هستیم و موضوع جدیدی که در این برنامه قرار است مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کارگزاران به نحوی مرتبط هست با مبحث بسیار مهم دیگری که اون بحث فتوحات هست در عصر خلیفه سوم و مسئله‌ای که پیشینش به دوره خلیفه اول و دوم برمیگرده و در واقع بخش معظمش توسط همین کارگزاران خلفا انجام گرفته. درباره فتوحات از ابعاد مختلفی میشه سخن گفت. یک محور خود توصیف فتوحات هست که این فتوحات در چه مناطقی صورت گرفت و اون چه که در زمان عثمان انجام گرفت آیا فتوحات مناطق جدیدی بود یا در واقع تثبیت فتوحات زمان دو خلیفه قبلی بود. این یک محور هست. نکته دوم نوع رفتار فاتحان هست با مناطق فتح شده، مردم مناطق فتح شده، گزارش هایی که در این باره وجود داره چیست؟ آیا اونچنان که بعضا گفته می شود که جنایاتی صورت گرفت، اجحاف هایی صورت گرفت، اینها در متون تاریخی گزارش شده یا خیر؟ و محور سوم هم این بحث هست که اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه که مشروعیت خلافت رو قبول نداشتن آیا برای این فتوحات مشروعیتی قائل بودند و شرکت کرده اند یا خیر؟
بله.
و مهمتر از این هم خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه و دو فرزندشون در واقع امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم که به هر حال به لحاظ مقام عصمت که دارن آیا گزارشی هست درباره شرکت اینها در فتوحات و دیدگاه اینها نسبت به بحث فتوحات چگونه بوده؟ اینا چند محور هست که درباره فتوحات باید بحث بشه. راجب خود فتوحات، واژه فتوحات رو عزیزان شنونده خوبتون قبلا هم بحثی شده درباره فتوحات در دوره ابوبکر، دوره عمر، بخصوص در دوره عمر فتوحات مناطق مهمی مثل ایران و مناطق از عراق و اشارت که مناطق از شام، از مصر و شمال افریقا، اینها فجمله بحث شد و چرایی اقدام خلفا به فتوحات. به تعبیری فتوحات با یک نگاه استمرار اون چیزیست که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام گرفت، منتها با یک روش نادرستی. پیامبر اکرم صلی الله تعبیر و ما ارسلنا که الله کافتن للناس و امثال اینها که درباره جهانی بودن دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله مطرح هست و طبعا اون حضرت محصور در مکه، مدینه و حتی جزیره العرب و مناطق اطراف نمیتونستن باشن و خود ارسال نامه های دعوت به اسلام توسط رسول خدا صلی الله علیه در آغاز سال هفتم هجری بعد از صلح حدیبیه بهترین شاهد هست بر اینکه اون حضرت به هر حال در پی گسترش دعوت اسلام به همه جهان بودند، منتها به تعبیر اصطلاح الاقرب فالاقرب، مناطق نزدیکتر ثم نزدیکتر، همطور حضرت دنبال کردن، ابتدا از مکه شروع کردن، سپس به مدینه تسری پیدا کرد، سپس به مناطق مختلف جزیره العرب و سپس نامه به ایران و به امپراتوری روم شرقی و مناطقی از یمن و شام و امثال اینها فرستادن و مصر و اینها و دعوت به اسلام می کردن پیامبر اکرم و بعد سریه های رو به مناطقی می فرستادن، توصیه های انسانی به این سریه ها می کردن که یکی از افتخارات ما مسلمان ها در مقابل غرض ورزان و کسانی که تلاش دارن چهره مخدوشی از رسول خدا صلی الله علیه و آله ترسیم بکنن همین وصایا و توصیه های پیامبر اکرم صلی الله علیه به اصحاب سرایاس. مثلا در کتاب شریف کافی اصلا بابی هست راجع به وصایا و توصیه های پیامبر اکرم به اصحاب سرایا، به اون فرماندهان و افرادی که در سریه ها وجود داشتن، به رفتارهای انسانی که افراد مجروح رو به قتل نرسانید، افراد کهنسال بچه ها رو متعرض نشوید، درختان رو قطع نکنید، آبها رو مسموم نکنید، منطقه رو ارشاد که مسموم نکنید و رفتارهای متعدیانه متجاوزانه و خلاف انسانی رو نهی میکردن و خب این سیره پیامبر صلی الله علیه و آله بود. بعد از رسول خدا طبیعتاً اصحاب اون حضرت توقع داشتن که این مسیر ادامه پیدا بکند و اسلام به نقاط مختلف عرضه بشود و یقین داریم اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه در رأس کار بود، اون حضرت به تدریج با همون سیره انسانی که رسول خدا صلی الله علیه تعلیم داده بود و بر اساس همون سیره و سنت حرکت میکردن و باز به تعبیر اون استاد بزرگ بر فتح قلبی انجام میگرفت. بخوایم نمونه تاریخی هم بیانم، همون جریان یمن یکی از بهترین شواهد دید که خالد ابن ولید رفت و چند ماهی اونجا ماند و طرفی نبست و پیامبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه و به یمن فرستاد و حاصلش اسلام آوردن برخی از قبائل یمنی و از جمله قبیله همدان هست دیگه. همدان مثل همدان نوشته میشه، من تا با سکون میم خوانده میشه. قبیله همدان و نه فقط اسلام بلکه به تشیع اونها انجامید که جمله معروف امیرالمؤمنین سلام الله علیه راجع به قبیله همدان هست که این کنت بابا لباب جنتن فقلت لهمدان ادخلوا بسلام، من علی اگر بباب دربان بهش باشم که خب هستن اون حضرت، به قبیله همدان میگم با سلام سلم و سلامت وارد بهش بشوید. این به هر حال یک نمونه است از اینکه اگر مثل علی در رأس این فتوحات بود قصه نمی انجامید به انتخاب امثال خالد ابن ولید و سعید ابن عاص و عبدالله ابن عامر ابن کریز و اینها که حالا با کمال تأسف با ناچارم که در توصیف فتوحات برخی از رفتارهای اینها رو در فتوحات برخی شهرها بخوانم.
همین کارگزاران عثمان
هم بله نه حتی غیر از خالد ابن ولید که در کارگزار عمر و ابوبکر بود، اما به هر حال اینها کارگزاران عثمان بودن و با کمال تأسف و با تلخی در متون تاریخی گزارش های از رفتارهای به تعبیر درست ددمنشانه اینها با برخی از مناطق در تبرستان سعید ابن عاص و در برخی از مناطق اون عبدالله ابن عامر ابن کریز اینها رفتارهای بسیار نادرستی که اسلام به هیچ وجه تأیید نمی کند اون رو برها از خودشون داشتند و طبیعتا اینها باید مورد اقرار قرار بگیره، چون برها چند گزارش در این باره داریم و از اینها هم بعید نبود، چون اینها برها افراد بودن تربیت شده جریان اموی و نماینده جریان اموی بودن و اینها هیچ گونه این رفتارها بعید نیست. این توصیف کلی بود درباره بحث فتوحات. خب در زمان ابوبکر فتوحات شروع شد، مناطقی از شام، مناطقی از عراق فتحش انجام گرفت. در زمان عمر خیلی بیشتر توسعه پیدا کرد فتوحات. عثمان استمرار بخشید به این فتوحات، منتها اون چه که در زمان عثمان انجام گرفته در دو بخشه، یعنی در دو محور قابل بررسی. یک محور به اصطلاح فتوحات مناطق جدید هست،
هلی.
مناطقی که در زمان عمر هنوز فتح نشده، مثل مناطق شمال ایران، مثل تبرستان به خاطر کوهستانی بودن و صعب العبور بودن و مقاومت مردم اونجا مدت زیادی مقاومت کردند و در زمان عثمان فتوحات بسیار از مناطق تبرستان انجام گرفت.
درست.
بخشش هم تثبیت هست، یعنی مناطقی در زمان عمر فتح شده منتها مردمش سر به نافرمانی برداشتند و شورش کردند و ولذا مجددا لازم شد که این مناطق فتح بشه و لذا همینجا باز ناچارم اون گریز رو بزنم که اون چه که متاسفانه مد نظر جریان خلافت بود فتح سرزمین بود نه فتح قلوب. فتوحات یعنی گسترش سرزمین ها انجام گرفت بدون اینکه اسلام به درستی عرضه بشود، مبلغان راستین مستقر بشن در اون مناطق، والیان راستین مستقر بشن در این مناطق، به هر حال اسلام راستین عرضه بشود و به سمت مناطق دیگر برن. فتح گسترده سرزمینی انجام گرفت بدون اینکه مردم اونجا آشنای با حقیقت اسلام باشن، لذا طبیعتا بعد از اینکه عمر از دنیا رفت اینها سر به شورش برداشتن. لذا بخشی از فتوحاتی که در زمان عثمان انجام گرفته تثبیت هست در واقع.
بله.
حالا اینها رو من اشاره خواهم کرد. مناطقی که در زمان عثمان فتح شد بخشی از چطور بخش عمده از تبرستان هست و گرگان که سعید ابن عاص فرماندهی شده داشت، کرمان و سیستان و خراسان رو باز در دوره عثمان عمده فتحش انجام گرفته، عبدالله ابن عامر ابن کریز فرمانده بود. در افریقا مناطق جدیدی فتح شد و فرماندهش هم همین عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح بود که در برنامه قبل توصیفش گذشت. و راجب فتوحات در عرصه دریا اولین بار بود که در زمان عثمان در دریا پیشروی انجام می گرفت. در گزارشی داریم که عمر منع کرده بود از اینکه مسلمان ها پیشروی در دریا داشته باشن، به هر حال سوار بر دریا بشن و با سفینه و با کشتی و فلان برن به فتوحات.
چطور؟
بله، حالا وجهش رو ندیدم دقیقا در تاریخ چی هست، اما بعید نیست شاید به خاطر همین عدم آمادگی باشد، عدم امکانات. طبیعتا یک امکاناتی میتربید دیگه که به هر حال فتوحات در دریا صورت بگیره. در زمان عثمان میگن معاویه اولین کسی بود که به هر حال این فتوحات انجام گرفت، اونم در جزیره قبرس.
بله.
یعنی دریای مدیترانه رو عبور کرد و وارد جزیره قبرس شد و اونجا پیشروی های صورت گرفت و بعدش مصالحه با اهلی صورت گرفت و این اولین فتوحات در عرصه دریاست که توسط معاویه انجام گرفت.
اون چه که درباره عمر فرمودید نکته اینه که در واقع از پیشروی نظامی او منع کرده بود.
بله،
درسته. ولی برها مسلمانان که کارهای دریایی اونها داشتن ولی پیشروی نظامی رو
بله.
خب
بله. هم هست. و منطقه ارمنستان یعنی آذربایجان و ارمنستان اینها در زمان عثمان پیشروی ها درش انجام گرفته که حالا انشاءالله عرض خواهم کرد در بخش های بعدی که مثلا بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه مثل حذیفه در اسمش هست در فتح ارمنستان آذربایجان و اون جریان توحید مصاحف که در واقع به تحریک حذیفه انجام گرفت اونجا از اونجا برمیگشت از فتح ارمنستان و در کوفه آمد و بعد دید که اختلاف صحابه در قرائت قرآن و اینها برحال نشان تو بخش فرهنگی اشاره خواهم کرد. منظور این بخش ها رو گفتن بخش های تقریبا جدیدیست که در زمان عثمان فتح شد. بعضی از مناطق هم مناطق بود که اینها شورش در این صورت گرفته بود و عثمان کسانی و فرستاد برای سرکوب این شورش ها که حالا در گزارش تفصیلی تر عرض خواهم کرد.
بسیار عالی، ممنونیم از شما. فرصت و کوتاهی بگیریم، باز میگردیم در خدمت شما و شنوندگان گرامی خواهیم بود.
ای آن که خدایت فرموده عنایت داری بر دو عالم تو حکم ولایت، ای نگاه دل من سوی تو، کعبه دل شده ابروی تو، ای تپش های دل عاشقان بسته بر سلسله موی تو، مولا مولا علی مولا مولا علی.
برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید. ممنونیم از همراهیتون. درباره فتوحات در دوران حکومت عثمان صحبت میکنیم. جناب استاد جباری اشاره کردن به اینکه در دوران حکومت عثمان هم مناطق جدیدی به قلمرو به حکومت اسلام اضافه شد و هم اینکه مناطقی که از گذشته و در دوران حکومت ابوبکر و عمر اضافه شده بود، بعض از نقاطی که به هر حال شورش‌های در اون اتفاق افتاده بود نیاز به تثبیت داشت، عثمان این کار رو انجام داد و اون شورش‌ها رو سرکوب کرد. البته قرار شد که تفصیلش رو در این بخش برنامه انشالله بشنویم. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری.
خواهش میکنم. تلاش میکنم صورت گذرا و الا خب تفصیلش شاید نیازم نباشد که خیلی مفصل وارد جزئیات
بله.
فتوحات مناطق بشیم. صورت گذرا گزارش هایی که آمده در متون کهن تاریخی، یعنی در مثلا تاریخ خلیفت ابن خیاط در قرن سوم هست، در تاریخ یعقوبی هست، در تاریخ طبری هست و همینطور در متون چند قرن اول هجری گزارش این فتوحات آمده. مثلا در سال 24 یعنی سال دوم در واقع خلافت عثمان گزارش است که جریر ابن عبدالله بجلی رو مأموریت داد عثمان که از کوفه حرکت بکند برای فتح همدان، از مناطق اصطلاحا جبال ایران، برحال مناطقی در بخشهای مرکزی و غربی ایران محدوده جبال معروفه.
بله.
و همدان جزء این مناطق هست و فتح همدان در سال 24 هجری در جمادی الاولی 24 توسط جریر ابن عبدالله بجلی از کوفه انجام گرفته. در ادامه در همون سال 24 هست که ری فتحش صورت میگیره در اواخر عصر عمر. البته ری محاصره شده بود و اما استمرار بخشیده شده محاصره در زمان عثمان در سال 24 هجری توسط مغیره، مغیره ابن شعبه فتح ری انجام گرفت. این زمان مغیره در ادامه حاکمیتش و استانداریش بر کوفه است که بعدش عثمان عزلش کرد و به جاش عرض کنم که سعد ابن ابی وقاص رو که قبلا عرض کردیم نصب کرد. به هر حال یکی از اقدامات مغیره در این دوره اینکه ری فتح میشد و نامه به عثمان نوشت که انه قد دخل ری و انزل هل مسلمین، که ری رو ما فتح کردیم و مسلمان ها رو اونجا مستقر کردیم.
بله.